أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بحث در تزاهم در واجبات زمنیه بود. نصب الى المشهور که فرق نمی کند تزاهم چه بین واجبات استقلالیه باشد چه بین واجبات زمنیه مرکب واحد باشد، هر دو مرجعش قواعد و مرجعات باب تزاهم هست. مثالی که زدن این بود که کسی بدنش نجس است، وضو هم ندارد، تنها آبی دارد که یکی لأحدهما. صاحب عروه فرمود دو مرجح باب تزاهم داریم که باعث می شود بگوییم که تطهیر من الخبث مقدم است بر وضوع. یکی این که تطهیر من الخبث لیس له بدل اما وضوع له بدلون، و یکی از مرجحات باب تزاهم این است که ما لیس له بدل مقدم است بر ما له بدل. مرجح دوم این است که تطهیر من الخبث مشروط به قدرت نیست، ولی وضوع مشروط به قدرته، چون آیه وضوع فرمود فلم تجدوا ماءا فتیمموا، یعنی ان وجدتم ماءا فتوضؤوا. ان وجدتم ماءا هم یعنی ان قدرتم علی الوضوء فتوضؤوا. پس وضوء واجب مشروط به قدرت است، اما تطهیر من الخبث واجب مطلق است. و یکی از مرجحات باب تزاهم تقدیم خطاب واجب مطلق بر خطاب واجب مشروط به قدرت است. هر کجا در خطاب ما یک خطابی داشتیم مشروط به قدرت نبود و خطاب دیگری مشروط به قدرت بود، ترجیح با اون خطابی است که مشروط به قدرت نیست. این مرجح‌هایی است که بعداً باید بحث بشوند. صاحب عروه فرمود این دو مرجح اقتضا می کند تطهیر من الخبث مقدم باشد. تطهیر می کنیم من الخبث، بعد به جای وضوع تیمم می کنیم. به نظر ما این دو مرجح که صاحب عروه فرمود هیچ کدام درست نیست، اما مرجح اول تطهیر من الخبث به عنوان واجب ذمی شما نگاه بکنید در نماز، بله بدل ندارد، اما اینطور حساب کنید نماز با لباس و بدن پاک بدلش نماز با لباس یا بدن نجس است. ملاک در مرکب در واجب ارتباطی در کل جزء جزء که نیست، در کل مرکب است، و ما باید ببینیم کل مرکب آیا بدل دارد یا ندارد. کل مرکب نماز با طهارت از خبث بدلش نماز با لباس یا بدن مبتلای به خبث هست. پس تطهیر من الخبث هم ولو به عنوان این واجب ذمی بدل ندارد، اما معیار این است که اونی که ملاک به او قائم است که کل مرکب است او رو بررسی کنیم. پس نمی شود گفت تطهیر من الخبث لیس له بدن. صلات مع طهارت من الخبث رو حساب کنید، بدل از صلات مع ثوب او بدن نجس هست. اما مرجح دوم که فرمودید که تطهیر من الخبث واجب غیر مشروط به قدرت است، نخیر، در روایات صحیحه داریم کسی لباسی داشت نجس شد، حضرت فرمود ان وجد ما ان غسله و الا صلا فیه. چه فرمی کند ان وجدتم ما ان فتوضؤوا و ان وجد ما ان غسله؟ چطور شد وضو شد مشروط به قدرت اما تطهیر من الخبث مشروط به قدرت نشد؟ چه تفاوتی با هم دارد؟ پس این دو مرجح درست نیست. آی سیستانی فرموده اند تطهیر من الخبث مقدم است لا للوجهین المذکورین بل لوجه آخر. ما این سفری که مشرف بودیم به ایشان عرض کردیم که این وجه آخر چیست؟ شما طبق نظر خودتان یکی از مرجح‌های باب تزاحم را تقدیم الفریضته علت سنه می دانید، از روایات این رو استظهار کردید و ما هم قبول داریم. از روایات استظهار می شود در تزاحم فریضه و سنت، فریضه و سنت مقدم است. این مطلب صریحا در روایت عبدالرحمن ابن ابی نجران آمده است که آبی بود، یک جنوب بود و یک محدث بلعصغر و یک میت. سؤال می کند این آب برای هر سکار کافی نیست، چه بکنیم؟ حضرت فرمود جنوب غسل کند، لأن غسل الجنابت فریضه و غسل المیت سنه. حالا این روایت دیگری که در ابواب الحج هست اینه که کسی که فراموش کرد طواف را یا سعی را، اینها رو بعداً مطرح خواهیم کرد، اجمالاً امروز عرض می‌کنم، فرمود یرجع فیطوف، حالا یا یرجع فیطعا، ان التواف لیس کرمی الجمار، التواف فریضه و رمی الجمار سنه. فرمود تواف یا سعی هر دو موردش هم فرق میکنه با رمی جمال. در رمی جمال اگر فراموش میکرد میآمد نمیگفتیم برگرد، نه خیر، مهمی، اما طواف مهمه. ان الطواف فریضه و رمی الجمال سنه، چون طواف فریضه مهمه برگرده، خودش نمیتونه برگرده، ناز بگیره بره طواف بکنه، اما رمی جمار حالا آمد فراموش کرده مهم نیست، نه احتیاج از خودش برگردد نه احتیاج از نائب بگیرد. خود این تطبیق حضرت، خب در مورد نماز هم عرض می کردیم خدمت ایشان که وضوع فریضه، تطهیر من الخبث سنت طبق اعتراف خود شما، پس باید شما وضوع را مقدم می کردید و تطهیر من الخبث. ایشان بعد در جلسات بعد فرمودند بله من قبول دارم این کبرا را، ولی اینجا از مجموع روایات استفاده کردیم که امر وضوع سهل است، یتقدم علیه کل واجب، هر واجبی که آمد وضوع جاش رو میده به او و نوبت میرسه به تیمم. از روایاتشون میخواستن شاهد بر این مطلب بیاورن، معلوم شد که این وجه آخر اینه که ایشان گفت. حالا از مطلب ایشان درست است یا نه انشاءالله در جای خودش بحث میکنیم. ما این مطلب ایشان رو قبول نداریم که از مجموع روایات این مطلب استفاده بشود که هر واجب آخری مقدم است بر وضوع. از مجموع روایات این استفاده نمی شود. تفصیل کلام موکول الی محله. به هر حال این بحث مناقشه در مثال بود، اما بحث کبروی رو مطرح کنیم که آیا صحیح است در واجبات ذمیه تداهم است یا تعارض است. مرحوم آلکویی فرموده معنا ندارد تداهم در واجبات ذمیه. چرا؟ برای اینکه ما از مجموع خطابها کشف کردیم شارع یک امر کرده سل متوضعن و متطهرن من الخبث، یک تکلیف داد به مرکب از نماز با وضوء همراه با طهارت از خبث. وقتی که من آب ندارم برای هر دو کار، یعنی عاجزم از امتثال واجب، از جد امتثال واجب علل قاعده موجب سقوط تکلیفه. ولذا اگر ما دلیل نداشتیم که از صلاة لا تسقط به حال، میگفتیم عاجزی از جمع بین این دوتا شرط نماز، معنیش اینه که عاجزی از نماز صحیح، نماز نخواه بعدن قضا کن. دلیل آمد گفت از صلاة لا تسقط به حال، حالا به این لفظ که در روایات ما نیست استناد کردن از اون روایت صحیحی که در مستحاضه هست که انها لا تدع الصلاة به حال. دلیل آمد یعنی گفت آقا عاجزی از مرکب تام، ولی تو تکلیف داری هنوز به نماز. خب این تکلیف به نماز در این حال شرطش چیست؟ شرط این نماز سه احتمال هست. یک وضوع شرط باشد تأمینا، دو تطهیر من الخبث شرط باشد تأمینا، سه جامع بینهما، جامع تطهیری بینهما شرط باشد. دلیل اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم ظاهرش این است که الوضوء شرط تعیینی است. ظاهر لا تصل فی ثوب اصابه خمر حتی تغسله این است که طهارت من الخبث شرط تعیینی. این دلیل میگه وضوع شرط تعیینی، اون دلیل میگه طهارت از خبث شرط تعیینی، و ما علم اجمالی داریم که یکی از این دو خطاب کاذبه، چون نمیشود در این حال هر دو شرط تعیینی باشند. اگر نداشتیم دلیل که در این حال نماز ساقط نیست، میگفتیم هم وضو شرط تعیینی است هم طهارت از خبر، هر دو شرط تعیینی است و چون عاجزیم تجویب به نماز نداریم. اما وقتی دلیل آمد گفت که در این حال شما تکلیف دارید به نماز ناقص، چون نماز کامل که مقدور نیست، تکلیف دارید به نماز ناقص، حالا تعارض رخ میده. به این میگن تعارض بالعرض، یعنی اگر نبود از صلات و لا تسقط به حال، خب ما ملتزم می شدیم، می گفتیم وضو شرط تعیینی، طهارت من الخبث هم شرط تعیینی، و ما چون قادر نیستیم بر هر دو، ینتفع التکلیف بالمشروط بالعجز عن شرط. این از صلات و لا تسقط به حال اومد دعوا درست کرد بین این دو خطاب، خطاب توضع. میگه هر کجا که تکلیف به نماز هست من خواهر خوندشم، من شرط تعیین. اون تطهر لصلاته هم میگه احتمال منم همینطور، هر کجا که تکلیف به نماز هست من خواهر خوندشم. ارتباط تنگاتنگ دارم با اون، ما من تکلیف به صلات الا والوضوء شرط فی. این خطاب اذا قمت به صلات میگه، خطاب تطهیر من الخبث هم میگه ما من امر به صلات الا والتطهیر به الخبث شرط فی فیقع و بینهما التعارض، تعارض میکنن با هم، تعارض میکنن، تساقط میکنن، رجوع میکنیم به مقتضای اصل عملی. این فرمایش آرخویه. اصل عملی چیه؟ در دوران امر بین تعیین و تخییر آرخویی فرمود مشهور اصالت الاحتیاطی است. از جمله در معاصرین هم آی سیستانی اصالت الاحتیاطی هست در دوران هم بین تعیین و تخییر. آی خویی می فرمود ولی من اصالت التخییری هستم. چرا؟ ولی که براءت جاری میکنم از وجوب تعیینی وضو، براءت هم جاری میکنم از وجوب تعیینی تطهیر بودن خبر، نتیجهش میشه تخییر. و حق با آن خویه در دوران هم بین تعیین و تخییر براءت از تعیین جاری میشه. اما مشهور که در دوران هم بین تعیین و تخییر اصالت و احتیاطی هستن، خب اونا دیگه نمیتونن ملتزم بشن به تخییر. تخییر دیگه شرعی نیست، نمیدانم نماز با وضو واجب است یا نماز با تطهیر من الخبث واجب است یا احد و همای تخییری واجب است. مشهور میگن احتیاط کن، شما میگید آقا نمیتوانم احتیاط کنم، میگن تخییر عقلی و تخییر شرعی. یعنی چی؟ یعنی موافقت ظنیه اگر بود او مقدمه، اگه مضمونت این بود که نماز با وضو واجب است او مقدمه. چرا؟ برای اینکه در موارد وجوب احتیاط اگر تمکن از موافقت قطعی نداری، نوبت برسه به موافقت ظنیه. آی خویی میگن ول کنید این حرفا رو، ما براءت از تعیین براتون جاری میکنیم، شرعا میشی مخیر به تخییر ظاهری نخیر استمراری است، چون احتمال وجوب تخییری جامع رو میدید، احتمال وجوب تخییری جامع رو میدید. براعت میگه نماز با وضو واجب تعیینی نیست، نماز با طهارت من الخبث هم واجب تعیینی نیست، نتیجهش میشه تخییر. این فرمایش آلکویی. اگر شما قائل شدید به مسلک مشهور در دوران هم بین تخییم و تخییر اصالت و احتیاطی شدید، حالا اگر آمد به حسب قرائن زن پیدا کردید که اونی که واجب تعیینید نماز با وضوست، یا زن پیدا کردید به این استقرایی که آی سیستانی کردن که ما استقرا کردیم از مجموع روایات استفاده کردیم که سائر واجب ها مقدمن بر وضو، زن پیدا کردید به این که نماز با تطهیر من الخبث واجب تعیینید، طبق نظر مشهور باید اگر تداوم باشد یا تعارض باشد و شما قائل بشید به احتیاط در دوران هم بین تعیین و تأخیر، خب اینجا اگر تداوم است مرجح باب تداوم، اگر شما اصالت الاحتیاط شدید در دوران هم بین تعیین و تأخیر در این مورد باید موافقت زنیه بکنید. اما آقای خویی میگه نه تزاهمه نه در دوران هم بین تعیین و تأخیر ما اصالت و احتیاطی هستیم، برو براعت جاری کن فدای سره. این فرمایش آقای خویی به نظر ما، این فرمایش آقای خویی کاملا متین و شبهه جریان تزاهم در واجبات ضمنیه انصافا شبهه ضعیفه ایست، واقعا باب تعارضه. استاد ما مرحوم آقای تبریزی میفرمود باب تعارض هست، اما عرف حمله بر تخییر میکنند، جمع عرفی، نوبت به اصل براعت نمیرسه، جمع عرفی میکنه عرف، یه خطاب میگه توزع، یه خطاب میگه تطهر من الخبث، عرف میگه خب هر دو که واجب تعیینی نیستن پس میشه واجب تأخیری. مثل اینکه خطابی میگه صل الظهر یوم الجمعه، یه خطاب میگه صل الجمعه، میدونی هر دو واجب تعیینی نیستن، فهم میکنی بر واجب تأخیری. این فرمایش های تبریزی ما هم قبلا در ذهنمون بود ولی دیدیم بعدها که این درست نیست. چرا؟ برای اینکه حمل بر واجب تأخیری در خطاب‌هایی است که تعارضشون به تباین نه به عموم من وجه، مثل همون سل زهره یوم الجمعه با سل الجمعه تباین دیگه، یعنی اگر بخواد این واجب تعیینی باشه در همه موارد مشکل پیدا میکنه با خطاب دیگر، اما در عامین من وجه مخصوصا که تعارضشون بالعرض باشه که جمع عرفی حمله بر تأخیر میکنه. یه خطابی گفت سلم علی العالم، یه خطابی گفت اطعم الهاشمی. شما از خارج فهمیدید که هم سلام هم اطعام با هم خیلی سنگینه و هر دو با هم واجب نیست، لا یشتم اون سلام و اطعام فی مورد واحد، دلیل از خارج فهمید کدوم عرف میاد حمله بر تأخیر بکنه. یه خب مخیری در عالم هاشمی مخیری تأخیره، حالا یا سلام بکن یا اطعام بکن، جمع عرفی نیستیم که. آمین من وجه اکرم العالم با سلم علی العالم با اطعم الهاشم، آمین من وجه، آمین من وجه، تو آمین من وجه اصلا عرف حمله بر تأخیر نمی کنه. پس حتی اگر تعارض به ذات باشه، تا چه برسه به این مثال سلم علی العالم و اطعم الهاشمی که تعارض بالعرض، یعنی چون از خارج فهمیدیم لا یستمع السلام و الاطعام فی مورد واحد تعارض شد، چه اون اینجا هم به بر تخییر میکنه مانمزی هم از این قبیله دیگه.
تو اصلا همه بر تخییر یعنی چیه؟
جمع عرضیه
یعنی چیه؟ اون لبش چیه؟
بله؟
چرا ارتودی رو جمع کنه؟ یه نکته داری که ارتودی رو جمع کنه؟ توانی کنی تخییرش
میکنه
چرا؟
چلا مرافت
در ترمون
ترمون ترمون ترمون ترمون ترمون ترمون ترمون ترمون یه خطابی آمد گفت که روزهای جمعه در خانه بمان، یه خطاب دیگه گفت که روزهایی که مهمانداری از خانه بیرون برو. تعارضم به ذات اینجا دیگه، خونه موندن و بیرون رفتن دیگه تعارضشون به ذات. گاهی روز جمعه مهمون نداریم، ما که حاصل تایی که نیستیم که اکثر جمعه مهمون نداریم، گاهی هم مهمون داریم روز جمعه نیست وسط هفته، گاهی اتفاق میفته هم جمعه هم مهمون داریم. خب کی عرض میگه مخیری؟ بابا یه خطاب میگه روزای جمعه تو خونه بمون، یه خطاب میگه وقتی مهمون هست بیرون برو. خب الان به این خطاب نگاه میکنیم میگه خونه بمون، جمعه هست خونه بمون، به اون خطاب نگاه میکنیم میگه که مهمون داری بیرون برو. میگیم آقا ما نفهمیدیم بیرون بریم یا نریم؟ نه آقا مخیری کجا، آقا دور که نیست بگذاریم. شما باید اثبات کن البینت و علامن دعا، شما باید اثبات کنید که جمع عرفی دارد آمین منوز، مخصوصا در تعارض بالعرض که ما نهلوفی تعارض بالعرض که جمع عرفی هست، ولذا حق با آقای خویه تساقط میکنن خطاب شرطیت وضوع با خطاب شرطیت طهارت من الخبر، رجوع میکنیم به براحت. آقای سیستانی برای اینکه مسلک مشهور رو درست کنه در تزاحم در واجبات ذمیه، آمده توجیهی کرد. توجیه های سیستانی اینه، ایشون میگن که تارتن تزاحم بین رکن است در یک طرف و بین غیر رکن است در طرف دیگر، یک طرف غیر رکن یک طرف رکن. در اینجا رکن مقدمه بر غیر رکن، نه حالا ایشان اینجور فرمودن تارتن تزاحم بین رکن با غیر رکن، تارتن تزاحم بین رکن و رکن اختیاری. اینو من توضیح بدم، بعضی رکن ها رکن اختیاری هست، مثل خود وضوع، وضوع رکن اختیاری هست، و الا اگر قادر نبودی بر وضوع نوبت میرسد به رکن اضطراری که تمام. اما اصل طهارت از حدث رکنه، رکنه به قول مطلق، از این تعبیر میکنیم جامع الرکن. اصل طهارت من الحدث رکن مطلق، ولذا اگر فاقد طهور شدی، ایشون میگه نماز نخون، نه آب داری نه خاک، نماز نخون بعدن قضا کن. چرا؟ برای اینکه طهارت از حدث جامع رکن، اما وضو رکن اختیاری. تطهیر بدن خبرت هم اصلا غیر رکنه. پس سه فرض پیدا کردیم: جامع رکن اصل طهارت از حدث که من مالا بودم، اینه رکن اختیاری وضو، در حال اختیار اگر نماز بی وضو بخوانی باطل است، اما اگر عاجز شدی از وضو نماز با تیمم میخوانی و صحیح است. پس وضو میشه رکن اختیاری. تطهیر بدن خبث هم که غیر رکن. های سیستانی فرمودند اگر یک طرف تزاحم رکن، همون جامع رکن بود، و یک طرف دیگر تزاحم یا رکن اختیاری بود یا غیر رکن، جامع رکن مقدم است. چرا؟ حالا مثال بزنیم بعد چراشو بگیم. مثلا تزاحم شد بین اصل طهارت من الحدث در یک طرف با رکوع اختیاری. یه آقای میگه اگر من رکوع اختیاری بکنم بیماری دارم، حدث از این صادر میشه، ولی اگه بیشینم نماز بخونم میتونم مسلط بر خودم باشم، نماز میخونم که خوشتون بیاد. اما حرفی ندارم ایستاده نماز بخونم، اما این نماز ایستاده من خلاصه دیگه میدونی چیه. تزاحم شد بین جامع طهارت از حدث و بین رکوع اختیاری. این آقای سیستانی میگه نه، خواهشن همون نشسته نماز بخون، هم آبروی خودت رو حفظ کن هم آبروی ما، همون نشسته نماز بخون. تقدیم کن جامع طهارت از حدث را بر رکوع اختیار. بله؟ چرا؟ این آقای مثالی. حالا این چرا؟ آقای سیستانی میگه برای اون رکن اختیاری، یعنی رکوع عن قیامه، چون بدن داره، بدنش رکوع جالسنه، موضوع وجوب بدن از درد مبتل، یعنی اذا عجزت عن رکوع قائما فرک از جالسن. دیگه اینجوره دیگه، چون رکن اختیاری بدل دارد و هو رکن الاضطراری، موضوع وجوب رکن اضطراری عجز از رکن اختیاری. پس موضوع وجوب رکن اختیاری چیه؟ موضوع وجوب رکن اختیاری قدرت بر رکن اختیاری. وقتی میگه اذا عجزت عن الرکوع قائما فرکع جالسن، به قرین تقابل معنی چی میشه؟ که اذا قدرت على الرکوع قائما فرکع قائما، اینجور میشه دیگه. وقتی که رکوع اختیاری بدل اضطراری دارد، نه و رکوع و جالسن از رکوع مولیان، این نشون میده حالا که موضوع اون بدل اضطراری عدم قدرت بر این رکن اختیاری، موضوع وجوب رکن اختیاری هم میشه قدرت بر رکن اختیاری، میشه اذا قدرت ورکه قائما. حالا که اینجور شد، این میشه واجب مشروط به قدرت، میشه واجب مشروط به قدرت دیگه. اذا قدرت ورکه قائما، پس بینویسید الواجب المشروط به قدرت. ولی از این طرف تطهر لصلاته که من الحدث، او چی؟ واجب مطلقه، مشروط به قدرت نیست. چرا؟ برای اینکه اگر عاجز شدی از طهارت من الحدث، شرطیت طهارت از بین نمیره، بلکه شارع میگه خب ول کن دیگه این نماز رو، نماز بدون شرط طهارت اصلا من نمیخوام. پس وجوب جامع رکن اصل طهارت من الحدث شد وجوب غیر مشروط به قدرت، ولی وجوب اون رکن اختیاری شد وجوب مشروط به قدرت. مبنا این است که واجب مشروط به قدرت اگه تداهم کرد با واجب غیر مشروط به قدرت، کدوم ها مقدمه؟ واجبی که مشروط به قدرت نیست مقدمه. و ها کده اگر تداهم شد بین جامع رک مثل طهارت من الحدث با غیر رک، اونم همین بیان میاد. چرا؟ برای اینکه ایشون میفرماد از ادله استفاده کردیم که وجوب غیر رک مشروط به قدرت. غیر رک واجب غیر رکنی وجوبش در نماز مشروط به قدرته. پس خطاب وجوب غیر رکن مشروط به قدرته، ولی خطاب وجوب جامع رکن مثل طهارت من الحدث مشروط به قدرت نیست. آی سیستانی از کجا فهمیدی وجوب غیر رکن مشروط به قدرته؟ آی سیستانی میگه از کجا فهمیدم؟ از حدیث لا تعاد، از سنتو لا تنقض الفریضه. یعنی ترک جزء غیر رکنی از عذرن موجب بطلان فریضه نیست. یعنی وجوب جزء غیر رکنی مشروطه به قدرته. بازم بگم از کجا فهمیدم؟ صحیحه زراره ان الله فرض الرکوع و السجود الا ترى لو ان رجلا دخل في الاسلام لا يحسن ان يقرا اجزعه ان يكبر و يسبح و يصلي. فرمود رکوع و سجود فرض است در نماز، مگر نمیبینی کسی که عاجز از قرائت شد وجوب قرائت از حقش ساقط میشه، به جاش میگن تسبیح بگو. یعنی چی؟ یعنی حضرت میخواد بفرماد رکوع و سجود فرض لا یسقط به حال اصل وجوب رکوع و سجود، ولیکن وجوب قرائت فرض نیست. چرا؟ ولی که وقتی عاجز شدی راحت میشی، میگن به جای قرائت که عاجزی تسبیح بگو. الا ترا لو ان رجلا دخل في الاسلام لا يحسن ان يقرا القران اجزاه ان يكبر و يسبح و يصلي. این معلوم میشه که وجوب غیر رکن مشروطه به قدرت دیگه. که حضرت شاهد آورد فرمود رکوع و سجود فریضه است برخلاف قرائت. شاهدش اینه که قرائت اگه عاجز شدی ترک میتونی بکنی. اینم از این. بعد ایشون فرمودن خب حالا اگر بین خود رکن غیر رکن اختیاری ها که مشروط به قدرت هست و بین غیر رکن ها که اونا مشروط به قدرت هست، اگه بین اینها تداهم شد چه کنیم؟ بین اینا اگه تضاهم شد، تضاهم شد بین این واجبایی که همشون مشروطه به قدرت هست، رکن اختیاری از رکوع و قائمه و جزء غیر رکنی، اینا همه مشروطه به قدرت هست، اگه بین اینها تضاهم شد، آی سیستانی یه مطلبی اینجا داره، میگه او یه نگاهی میکنه کسی که عاجز از دو تا واجب، اگر عرف ببینه که یکی اهمه میگه تو عاجزی از اون غیر اهم اون تو از دو تا واجبن، هر دو هم مشروط به قدرت. عرف میاد نگاه میکنه میبینه این واجب اهمه، رکوع قائمن اهمه از قرائت. مثلا وقتی دید اهمه، عرف میاد اعمال نفوذ میکنه، میگه کسی که امرش دائر شد بین اهم و مهم، او قادر بر اهم است و عاجز از مهم. کسی که امرش دائر است بین انقاذ ابن مولا و انقاذ عبد مولا، قادر بر انقاذ ابن مولا است و عاجز از انقاذ عبد مولا. میگه نمیتونم عبد مولا رو انقاذ کنم. چرا؟ یعنی که واجب اهم دارم. آقای سیستانی گفتن خب عرف میاد میگه اگر رکوع قائما اهم بود، تو قادر بر این اهمی و عاجز از اون غیر اهم. وقتی شدی عاجز از غیر اهم، اصلا خطاب وجوب غیر اهم مشروط به قدرته. اذا قدرت فقرا، عرف میگه انت لا تقدر على القراءه لوجوب الرکوع قائما في حقك، اهم از رکوع قائمن. اور میگه تو قادر بر قرائت که غیر اهمه نیستی، وجوب قرائت مشروط به قدرته. اذا قدرت فقرا، و اگر مساوی بودن، و اگر مساوی بودن این واجبای ضمنی. اور میگه تو قادر بر احد همایی، تو یکیشو میتونی انجام بدی. وقتی تو میتونی یکیشو انجام بدی، واجب میشه احد هما، میشه واجب تقدیری. تو قادر یکیشو انجام بدی لابعینه، پس میشه واجب احدهما. این بیان آقای سیستانی بحث رو از تعارض بیرون برد. یه مطلبی هم زمینه کلام ایشون بکنیم. ایشون قائل، همونی که گفتم قائله، که این در تضاهم فریضت و سنه، فریضه مقدمه، ولذا رکوع قائمن رکوع فریضه، عند تزاهم فریضت و سنه فریضه مقدمه، ولو فریضه اختیاریه ها، نه جامع الفریضه، همون فریضه اختیاریه مثل رکوع قائمن. رکوع قائمن پس هم به ملاک اهم بودن، هم به ملاک این که فریضه، یعنی در قرآن اومده، او مقدمه. این خلاصه نظر ایشان. ببینیم این نظر تا چه اندازه مورد قبول هست. انشاءالله روز شنبه هشتم فروردین و هر کجا می روید و هستید در پناه امام زمان سلام الله علیه باشید و دعای بر اون حضرت رو انشاءالله فراموش نکنید.